کارشناسان وزارت نیرو، خود وزیر دیروز در کمیسیون عمران مطرح کرد که پیش بینی سیل از قبل میتونیم پیش بینی بکنیم، حتی تا 3 یا 4 ماه میتونیم پیش بینی بکنیم. قطعا اگر پس میتونستن آمادگی بیشتری پیدا بکنن، میتونستن حداقل خسارت ها رو پایین بیارن با اقداماتی که انجام میدن. ما 4 تا دلیل محکم داریم که وزارت نیرو رو مقصر میدونیم.
بله.
دلیل اولمون بحث لایروبی بوده. خب خیلی از این رودخانه هایی که طغیان کردن اومدن بالا سالهای ساله، حالا بگم 20 سال بگم 30 سال هر چند سالی هست با به چشم ندیدیم که از زمان شما این لایروبی میتونست بشه و ظرفیت رودخانه ها رو بیشتر بکنن. نکته دوم که وظیفه اصلی وزارت نیرو بر اساس قانون بوده حفاظت از حریم رودخانه است، نباید اجازه میدادن که ساخت و ساز بشه. آقایان به این وظیفه توجه نکردن، شاید مثلا اصلا به قانون توجه نکردن یا نمیدونستن که وظیفه شونه، شاید محول کردن به شهرداری ها، مثلا به دهیاری ها، به فرمانداری و الاخر. امروز هر جایی که میبینی بیشترین لطمه یا خسارت رو دیدیم اونجاییست که ما ساخت و ساز غیر مجاز داشتیم، اونجاییست که ما به حریم رودخونه تجاوز کردیم. این دو تا وظیفه. وظیفه سوم، ببینید لرستان رو من عرض می‌کنم. لرستان در همین 2 تا سیل تقریبا چیزی حدود 2 میلیارد متر مکعب آب پیدا و از جاری شد. سالهای سال از اول انقلاب تا الان نمایندگان ادوار گذشته همشون دنبال این بودن که به هر صورت سدسازی در لرستان بالاخره رونق پیدا بکنه، چند تا سد ایجاد بشه. خب در دولت‌های مختلف سدها مصوب شده، در دولت بعدی اون سد نادیده گرفته. خب اگر چنانچه ظرفیت سدها در لرستان امروز بالای 2 میلیارد متر مکعب بود، این آب به سمت خوزستان نمی‌رفت که. این آب امروز اگر خوزستان گرفتار شده دلیلش اینه که در لرستان هیچ آبی مهار نمیشه، هیچ سیلابی مهار نمیشه، حتی آبخیزداری ساده هم انجام نشده که بگیم که مثلا در مهار آبها یا در هدایت آبها ما کاری کرده باشیم. نکته بعدی، شما تصویر رو از رادیو که نمیشه الان دید، بخش عمده از تخریب ها خود این رود خروشان بوده که به هر مسیری که رفته اون مسیر داغون کرده، مخصوصا تو قوس ها. اینها اونجاهایی که باید دیواره میزدن، اونجاهایی که میزدن سنگچیری بکنن، اونجاهایی که میزدن با مساله جلوشو بگیرن، هیچ کار نکردن. یعنی من میخوام بگم به شما، بگم این سیل هیچ قدمی برای مقابله با این سیل و سیلهای دیگه انجام نشده که امروز بگیم ما وزارت نیرو یا وزارت راه، مثلا چرا وزارت راه میگم؟ وزارت راه برای این که میگم که اولین ابنیه که آسیب دید جاده و راه بود، ارتباطات قطع شد، مردم در محاصره قرار گرفتن. خب بابا جان من، بالاخره راه تو وقتی که راه تو مقاومت نداره، عرضم موضوع شما، پل تو مقاومت نداره، پلی در اطراف خرم‌آباد تخریب شده که 1.5 سال از عمرش میره، 1.5 سال از عمرش میده، نشون میده که نه نظارت هست، طراحان اشتباه کردن، مشاورین اشتباه کردن، کیفیت مساله به کار برده شده به هر صورت معلومه که کیفیت نداره. بغل همون پولی که شکسته شده 2 پل دیگه بالاست که یکیشون تقریبا نزدیک 100 سال پیش ساخته شده، اصلا کوچکترین خسارتی ندید.
آقای ملک شاهی، حالا چند تا سوال مطرح میشه. ببینید شما 4 تا عنوان رو مطرح کردید که عدم لایروبی، حفاظت از حریم رودخانه ها به لحاظ ساخت و ساز انجام نشده، مقوله سومی که فرمودید بیش از 2 میلیارد متر مکعب،
بله
اونم اشاره میکنم،
بعد ساموندی،
سیلاب جاری شده در حالی که اگر سدها ساخته میشد این سیلاب به سمت پایین دست یعنی خوزستان گسیل نمیشد، و مقوله چهارم هم که همون بحث این هستش که تخریب ها از داخل رودخانه منتشر شده و اگر برای رودخانه در واقع دیوارهای مناسب ایجاد میشد سیل گسترش پیدا نمی کرد و بحث سدسازی. خب حالا من سوالم این هستش که خود جناب علی و دیگر نمایندگان محترم مردم لرستان چرا به این مقوله ها توجه نکردید تا سالیان گذشته؟
ببینید مجلس هم، من الان بگم که صدای من و مردم هم بشنوم، مجلس هم در انجام وظیفش کوتاهی کرده در نظارتش، خب در نظارت کوتاهی کرده، این که شکی درش نیست. خب اگر نظارت میشد، اگر نظارت قوی تری میشد، اگر واقعا رو ساخت سازها یا رو همین چهار مورد نظارت میشد و مدیران رو مجاب میکردن که با نظر غیر کارشناسی خودشون امروز هرچه سیلابه به سمت خوزستان هدایت نکنن، شاید امروز این مصیبتی که بر همه وارد شده وارد نمیشد. این قبول دارم، این قبول دارم، ولی بالاخره سیاست های اجرایی در دست دولته. حرف اول و آخر اینه، اعتبارات در دست دولته، بودجه در دست دولته، ناظر در دست دولته، مشاور در دست دولته، طراح در دست دولته. مردم و مجلس به دولت باید اعتماد کنن، باید به دولت، مجلس و دولت باید به وظایف خودش عمل کنه، به وظایف قانونی خودش عمل کنه، به وظایف کارشناسی خودش عمل کنه. نکرده در این مسئله، امروز مقصره، امروز مقصره. ببینید غیر از این که بخواد توجیه کنن چیز دلیل دیگری نداره. ما میگیم کفایت میکنه، منبر بیارید، طراحانتون بیارید، مشاورینتون بیارید، واقعا بر اساس اصول مهندسی بسازید، بر اساس اصول مهندسی مسائل رو حل کنید، سد بسازید، راه بسازید، پل بسازید که فاجعه دیگر اینجا اتفاق نیفت.
بله آقای ملک شاهی، حالا قراره که آقای سعیدی سخنگوی محترم ستاد مدیریت بحران هم با ما همراه باشن، اگر این ارتباط برقرار شد با ایشون هم صحبت میکنیم، شما هم اگر مسائلی داشتید بفرمایید.
بله
حالا اگر قرار باشه که به طور کلی تا اینجا صحبت های شما رو و آنچه که تا به حال گذشت رو خیلی کوتاه امهاتش رو بگیم، میتونیم بگیم که ما سه نوع مدیریت داریم برای این حوادث این چنین. یکی مدیریت قبل از حادثه است که شما به برخی از عوامل اون اشاره کردید. دوم مدیریت لحظه‌ای هست، یعنی همون زمانی که سیل جاری میشه، همین اقداماتی که تا امروز داره انجام میشه. یکی مدیریت بعد از حادثه هست، یعنی اون بحث بازسازی‌ها و تکمیل زیرساخت‌ها و امثال اینها. ما بر اساس اخبار و شواهد و بر اساس همین مطالبی که جناب علی به عنوان نماینده مردم فرمودید، به نظر میرسه میتونیم نتیجه رو بگیریم که مدیریت بحران در کشوری مانند کشور ما که یکی از حادثه خیزترین کشورها به لحاظ بلایای طبیعی هست، باید توانمندتر و قدرتمندتر از این حرفا باشه. چرا که شما بله درست میفرمایید، وقتی که جنگل‌ها بهش اهمیتی داده نمیشه، فرسایش پیدا میکنه، آب سرازیر میشه، آب گلالود میشه، آب سنگین میشه، قدرت تخریبش بیشتر میشه. خب این مدیریت قبل از بحران رو میطلبه. یا مدیریت لحظه‌ای. الان ببینید، حالا باز هم به نظر میرسه، من نمیخوام اینجا قضاوت بکنم، به دلیل اینکه اونجا شرایط ویژه‌ای است و به هر حال اون شرایط رو هم باید در نظر بگیریم. الان کمک‌هایی که داره از جوانب مختلف انجام میشه، چه کمک‌های مالی، چه کمک‌هایی که به لحاظ غذایی و کالا هست و چه کمک‌هایی که به لحاظ مردمی هست، به لحاظ لوجستیک هست، به نظر میسه اینها هم به اندازه کافی مدیریت نمیشه. یعنی اینکه یه وقتایی یه جاهایی این کمک ها تمرکز پیدا میکنه، یه جاهای دیگری فراموش میشه. خب این یک مدیریت واحد میخواد. تعارف که نداریم، قسمت قابل توجهی از کشورمون در عرض چند روز دستخوش یک حادثه بسیار بزرگ شده. اینم مقوله دوم. و بحث مدیریت پس از حادثه هست. حالا فکر میکنم شما هم اشاره فرمودید، ببینید در حوادث گذشته در مورد مثلا زلزله هایی که اتفاق افتاد، مردم در همون زمان از زبان مسئولین شنیدن که خیلی خوب، ما میاییم و کارهای شما را آماده میکنیم و خونه هاتون را میسازیم، زیر ساخت ها را آماده میکنیم و به هر حال قول هایی دادن. من بازم نمیخوام کسی رو مقصر کنم، شاید امکانات مملکت اجازه نداده یا مسائل دیگری بوده، اما این مردم وقتی در زلزله های گذشته میبینن که هنوز مسائل و مشکلاتشون بعد از سالها باقی مونده، الان که بهشون اخطار میکنید که مثلا شهر رو ترک بکنید یا روستاها و خانه‌های خودتون رو، قاعدتا به لحاظ روانی نمیتونن آنقدر اعتماد داشته باشند به مسئولین اجرایی که بیان خونه هاشون رو ترک بکنن. خود همین هم مستحضر هستید که باعث بروز فجایع بیشتر میشه.
بله شما مسئله رو خیلی خوبی دارید مطرح میکنید. همین آخر من
خواهش میکنم،
ببینید اگر وقتی میخواییم به یه عده‌ای بگیم در روستا خوناتون ترک کنید، باید اول امنیت رو براش فراهم کنید.
بله
بالاخره اون مناظرش، بالاخره امکانات داره، وسیله داره، زندگیش اونجاست،
همه زندگیش.
این وقتی دستور
امور تخلیه روستایی شهر داده میشه،
بله،
اولین امکان امنیته. باید امنیت رو فراهم بکنن در اون شهر و در اون روستا. قطعا وقتی که با این گستره میگیم ما کل شهر برن بیرون، خب مردم به هر صورت نگران اموالشونن، نگران زندگیشونن، اموالشون رو به راحتی به دست نیاوردن. در نتیجه اونجا این بخش رو مقاومت میکنن.
بله.
اون بخشی که شما فرمودید اعتماد ندارن بعد از تخریبه. ببینید بعد از تخریبه. نه، ببینید من اتفاقا مردم خیلی خوب همکاری کردن با اطلاع رسانی که مسئولین بهشون میدادن. ما اگر در لرستان کمترین کشته رو دادیم، چون ببینید شهر پلدختر همش دروغه، ولی تقریبا دو سومش در زیر آب، دو سومش در رفتیده. من الان در خدمت اعضای کمیسیون عمران هستیم، آمدیم کرم‌آباد، بعدش هم بریم پلدختر و از نزدیک آقایون در کمیسیون عمران میزان خسارت وارده و به اضافه اشکالات فنی و ساختاری که متوجه بشن و انشاءالله
یک گزارش تهیه بشه. ملک شایی عزیز، حالا تا اینجا برآورد شده که در استان لرستان چقدر ما خسارت خوردیم؟
ببینید خسارت هایی که به مردم شده و برآوردی که هزینه بره، هم برای تسهیلات، هم برای عرضم به حضور شما بلا عوض، پول بلا عوض، چیزی حدود 6500 میلیارد، 3200 میلیارد هم برای زیرساخت ها مثل پل و امنیه بالاخره راه و 3000، یعنی نزدیک به 10000 میلیارد تومان برآورد خسارت شد.
فعلا خسارات مادی رو حدود 10000 میلیارد تومان برای استان لرستان تخمین زده شده.
تقریبا. از حضور شما ببینید من در بحث مدیریت بحران به شما بگم. باید مدیریت بحران یه تعریفی رو ارائه بده که اون تعریف مدیریت بحران بشه وحدت رفیع، بشه فرماندهی، بشه سازماندهی.
بسیار عالی، من با شما موافقم.
ما در خوردختر اتفاق افتاد، تا فردا صبح هیچ چیز خبر نداشت.
بله.
چرا؟ چون با اولین طغیان رودخونه جاده خرم‌آباد پلدختر از بین رفت. بخش پل‌های متعدد از بین رفتن، به اضافه زیرساخت‌های مثل تلفن، گاز و آب و حتی لوله‌های نفت که از اونجا عبور می‌کرد از بین رفت. واجر می‌گم خب مدیریت بحران، پدافند غیر عامل معلوم بود، پدافند غیر عامل که مقدمات کاره و باید اجازه نده که اگر یه حادثه‌ای اتفاق افتاد ما ارتباطمون قطع بشه، ما از امکانات بهره نبریم. و این بالاخره یه پاسخی است که باید به عنوان یک تجربه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل باید جواب این مطلب رو بدن.
بله.
از مدیریت بحران ببینید وقتی وزارت نیرو میگه 3 ماه یا 4 ماه قبل ما میتونیم پیش بینی بکنیم، و 10 روز قبل آقایون بیان برن اطراف این شهرها رو اردوگاه بزنن، کمپ بزنن، من چقدر هزینه داره، چادره، دوباره برمیگردونن.
آقای ملک شایی،
اگر اتفاقی بیفته و سیل بخواد بیاد، مردم راحت میرن در جاهای امن زیر چادر با امکانات و عرضم حضورشون ما اونجا زندگی میکنن. یا حتی الان ببینید فکر نکنید وقتی میگی شهر رو تخلیه کنید مردم میتونن زندگیشون رو با خود رو حمل بکنن، جایی ندارن. نه. اما اگر چنانچه همین مدیریت بحران جایی برای لوازم زندگیشون، شما فکر کن در خرم‌آباد و کل لرستان 35000 منزل تخریب شده، 35000، 35000. اگر شما بخواید ساده ترین لوازم بخرید 50 میلیون تومان حداقل ابتدایی لوازم باید بخرید.
بله.
دولت دستشون بده با 5 میلیون بلا عوض، اصلا این شدنیه؟ یعنی زندگی مردم الان، مردمی که مثلا هردم بزرگشون ما سیل زده شدن، درست چند روز مردم میان غذا میدن و بعد از اون برا خودش آیندهش تاریک داره میبینه، چون زمینه براش فراهم نکردیم. در نتیجه من میگم که مدیریت بحران ما امروز ساختارمند نیست، سازماندهی نداره، فرماندهی نداره، وحدت رویه نداره و باید حاکم کنیم این مسئله رو.
بله. آقای ملک شایی راد، حالا من اینو تا یادم نرفته از شما سوال کنم، وقتی که وزیر محترم نیرو به شما گفتن که این حادثه از 2 یا 3 ماه قبل قابل پیش بینی بود، آیا شما ازشون سوال نکردید چرا تمهیدات لازم رو نیندیشیدید؟
ببینید بله سوال من سوال نکردم اون لحظه، میگم به دلیل اینکه بعد از مدت کوتاهی می‌خواست چیز خوزستان و بعدش هم یه موفق شده به اینکه یه جلسه‌ای در آینده داشته باشیم و میاریم این مطلب رو. خب
بله.
ببینید ولی میخوام یه چیزی بگم، کارشناسانی که در وزارت نیرو هستن، این کارشناسان این مسیر رو غلط طراحی کردن. من همیشه میشم میگم از دو حالت خارج نیست، یا تعمد بوده یا نه واقعا سهمی و ناتوانی کرده، برای نیست.
خب
در نتیجه این مسئله باید حل و فصل بشه. حالا من چون میخوام الان فراز داشته باشیم بعد مرد دوستان معطل من نشن، من به شما پیشنهاد میکنم یه میزه گرد بذارید تا ماها بیایم مسئولین بیان همونجا با هم حرفامونو زنیم، مردم یک طرفه نرن به بازی، بشینن و گوش بدن به مسائلی که باید بشنن.
آقای ملک شاهی، حالا با توجه به اینکه شما عازم هم هستید، من 2-3 دقیقه دیگه بیشتر فرصت شما رو نمیگیرم. یه مقوله بسیار مهمی رو شما اشاره کردید که به نظرم اصلا شاه بیت این غزل همین باشه، یعنی که ما وحدت رویه رو در بحث مدیریت بحران نداریم. وقتی وحدت رویه رو نداشته باشیم، باید منتظر این باشیم که هر لحظه اتفاقات تازه‌ای بیفته. ستاد مدیریت بحران زیر نظر وزیر محترم کشور هست، شما نماینده مردم هستید. در حوادث گذشته آثار و نتایجی به دست آمد که نشان داد که سازمان مدیریت بحران در کشور ما بله به اندازه کافی قدرتمند نیست. حالا من مشخصا سوالم از جناب عالی به عنوان نماینده مردم در مجلس چیه؟ چرا برای سازمان مدیریت بحران تا به حال فکری نکردید، وظیفه نظارتی خودتون رو انجام ندادید؟ اگر عرایض بنده رو قبول دارید که ظاهرا قبول دارید،
ببینید اصل مطلب اینه که در سال 97 مجلس شورای اسلامی قانونی برای ساماندهی مدیریت بحران تصویب کرد. خب
بله
اون قانون رو تصویب کرد، قبوله، ولی فعلا در حال حاضر امروز یک بحثی داشتیم، معتقدن کارشناسان، دوستان ما در مجلس که اومده بودن در این بحث شرکت کردن، معتقدن که حتی از تجارب گذشته هم استفاده نکردن.
و عرض منم همینه، میگم چرا
از تجارب گذشته هم استفاده نکردن. الان دارن تصمیمات مثلا بعد از 7 روز یا 8 روز تصمیمات منطقی رو الان دارن میگیرن، در صورتی که زمان بحران باید تصمیم گیری بشه، تصمیم گیری های آنی، اون تصمیم گیری های آنی لحظه‌ای پایه و اساس میخواد، پایه و اساس هم اطلاعات هم تجربه.
بله
خب اینها معتقدم که این نقایصی است در بحث مدیریت بحران و باید اصلاح بشه. اگر اجازه بدید من الان در بالگر نشستم و میخوام پرواز بکنه دیگه. وقتی میفرمایید کشوری حادثه خیزی هستیم، این کشور حادثه خیز باید ایمنش کنیم و برای اینکه بتونیم ایمنش کنیم بالاخره باید با امکانات و تکنولوژی روز مجهز بشیم.
بله خیلی متشکرم جناب آقای ملک شاهی راد، نماینده محترم مردم خرم‌آباد، براتون عرض می‌کنم. خب شنوندگان محترم، الان ما ارتباطمون با جناب آقای بهنام سعیدی سخنگوی سازمان مدیریت بحران برقرار شده. آقای سعیدی من خدمت شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه هموطنان عزیزمون در سراسر کشور.
خیلی متشکرم آقای سعیدی. این روزها شما روزهای پرکاری رو گذرانده، شما و همکارانتون. قبل از هر چیز وظیفه خودمون میدونیم که از شما و همکارانتون در ستاد مدیریت بحران یا سازمان مدیریت بحران تشکر کنیم، اما همونطور که خودتونم مستحضر هستید در روزهای گذشته برخی انتقادها از نحوه مدیریت در بحران اخیر، یعنی بحران سیلی که اتفاق افتاده و الان که این برنامه داره پخش میشه حدود 22 روز از اون میگذره، عنوان شده. شما به عنوان سخنگوی سازمان مدیریت بحران به طور کلی بفرمایید که آیا این انتقادها رو قبول دارید یا نه؟
ببینید باید به اطلاع مردم عزیزم برسونیم که یک سیلی با این حجم گسترده که تعداد 24 استان رو در بر گرفته، روستاهای زیاد، شهرهای زیاد و خیلی از زیرساخته ها رو مثل آب، برق، گاز اینها رو از بین برده، از حجم خسارات بالا. اما میبینید که در طول همین مدتی رو که این اتفاق افتاد همه مسئولین، همه کسانی که مسئولیتی رو در حوزه مدیریت بحران داشتن، از اولین روز اتفاق
بله.
زندگی خودشون رها کردن، ایام تعطیلات رو، چرا که این رو نوکری مردم و خدمتگذاری به مردم میدونند. بیش از 300 روستا تخلیه صورت گرفت، یعنی مردم تخلیه شدن به مناطق امن برده شدن. من دو تا مثال رو خدمتتون عرض کنم. ببینید خوزستان حجم ورودی آبی رو که داشتیم به سرهای خوزستان یک حجم ورودی کم سابقه بوده.
بله.
میزان خروجی باید تنظیم میشد، چرا که تنظیم نمیشد این باعث سرریز شدن صدها و نهایتاً خطرات بیشتر میشد. اما شخص وزیر نیرو اونجا حضور پیدا میکند و تیم تخصصی رو که دارن مستقر میشود و با چنگ و دندان خوزستان و روستاهای اطراف و شهرهایی رو در معرض سیلاب بودن حفظ می شود و حتی یک مصدوم هم نداریم.
بله.
این یعنی مدیریت بحران.
بله.
در گلستان، من خدمت عرض کنم، در گلستان وزیر محترم کشور 6 روز شخصا فرماندهی میدان رو به دست می گیرن، حضور پیدا می کنن. پیام رهبر مؤذن انقلاب چقدر کمک کرد، همه نیروهای مسلح با تمام امکاناتشون ورود پیدا کردن. رئیس جمهور محترم سفر میکنه، معاون اول رئیس جمهور در یک روز چندین استان رو از نزدیک میره پیگیری میکنه. بله کمبودهایی هم هست و ما هم قبول داریم، اما حجم میزان بارندگی سیلا و آب گرفتگی حجم بالایی بود. چند هزار روستا درگیر بودن، همه اینها باید مدیریت می شد. شاید تو ساعتهای اولیه برای مثال توزیع ارزاقی که بین مردم انجام می شد به دلیل اینکه حجم گسترده بود، نیاز به همکاری خود مردم هم وجود داشت، اما یک سری شاید بی‌نظمی‌های هم بود، اما بلافاصله میبینی هر چیز سر جای خودش پیدا میکنه، شناسنامه‌های امدادی توزیع میشه، اقلام به اندازه کافی، استانهای معین فعال میشن، تجهیزات ارسال میشود. برق بیش از 1000 روستا و شهر قطع شده بود که برق وصل میشه، الان مشکل برق نداریم. آب بیش از 1000 روستا قطع شده بود، آب وصل میشود. الان هم شاید برای مثال 100 روستا باشه آبشون قطع باشد، اما باید ببینیم اون صد روستایی که آبشون قرده هست تو چه وضعیتی هستن. بلافاصله آبرسانی سیار صورت میگیرد. یا اگر برق الان یه جایی قطع هست، بخشی از اون عمدن قطع کردن به این دلیل که مردم دچار برق گرفتگی نشوند. قبول داریم یه جاهایی هم کمبوده های هست، احساس وظیفه میکنیم که با تمام توان کار کنیم. ما همین ناراحتی رو داریم، مسئولین همین ناراحتی رو دارن، درک میکنن درد مردم رو و آنچه هم که مردم میگن روی چشم بله. ما جا داره. با
آقای
تمام
سعیدی عزیز
تلاش میکنیم که انشالله
بله.
آثار سو و مخرب
عرضم...
رو به حد اقل
بله.
ممکن
انشالله عرضم. البته این توضیحاتی که جناب عالی فرمودید بسیار بجا و بسیار خوب بود، برای اینکه باید روشنگری بشه. حجم حادثه بسیار عظیم بود، مقدار بارش بی سابقه بود و خوشبختانه با وجود همه این شدت و حدت بارش ها و سیلاب هایی که به راه افتاد از شمال تا جنوب کشورمون، به نسبت تلفات جانی کمتر بود نسبت به شاید کشورهایی که در اطراف ما قرار دارن یا حوادث مشابه، و شاید به لحاظ مالی هم ما متحمل خسارات کمتری شدیم نسبت، باز عرض میکنم، به شدت حادثه. این سوال من ناظر بر این نبود که شما و یا دیگر مسئولین محترم کاری انجام ندادید. بله خیلی کارها انجام شد، خیلی زحمات کشیده شد، زحمات شبانه روزی بود، همه شاهد بودند و ما هم به عنوان رسانه از شما و دیگر مسئولین مملکت تشکر میکنیم. اما آنچه که به عنوان انتقاد تا به حال مطرح شده و ما به عنوان رسانه وظیفه خودمون دونستیم که مطرح بکنیم که شما پاسخ بگید، که اگر ابهامی واقعا وجود داره از ذهن مردم پاک بشه، باطل که مردم باید به مسئولینشون اعتماد بکنن، این هست که مثلا چرا از قبل این مسئله سیل پیش بینی نشده بود. آیا این وظیفه ستاد یا سازمان مدیریت بحران یا خیر، یا اینکه چرا مثلا بحث فرسایش جنگل ها که میتونه تسهیل کننده ایجاد سیل باشه یا عدم لایروبی رودخانه ها رو بهش توجه نشده بود؟ باز سوال مشخصا این هست که آیا سازمان مدیریت بحران مسئول این کار بوده یا خیر، و یا مثلا اینکه چرا در توزیع کمک هایی که همین الان داره انجام میگیره اون هماهنگی لازم شکل نمیگیره؟ بعضا میبینیم که در یک جای کمک متمرکز میشه، در جای دیگه کمک نیست، وجود نداره. این سوالاتی از این دست رو من خواهش میکنم که شما پاسخ بفرمایید.
ببینید، سازمان مدیریت بحران یک ستاد ملی و هماهنگ کننده سیاستگزار و برنامه ریز هست، یک سازمان بین بخشی هست.
بله.
و متشکل از 14 کارگروه تخصصی. وقتی که میگیم مدیریت بحران، فقط یک ستاد نیست، بلکه همه دستگاه های اجرایی که مسئولیت دارند، این افراد در حوزه مدیریت بحران باید ورود پیدا کنند، هم قبل از بحران، هم حین بحران و هم بعد از بحران. پا رو فراتر میگذاریم، میگیم همه مردم در حوزه مدیریت بحران مسئولیت دارند، فقط وظیفه یک ستاد به سازمان مدیریت بحران اون هم به صورت ستادی با چند نفر پرسنل که نیست. همه دستگاه ها مسئولیت دارن، مردم هم مسئولیت دارن. مردم مسئولیت، شاید سوال بشه مسئولیت مردم چیست؟ مسئولیت مردم هم اینه که وقتی که یک موضوعی رو اطلاع رسانی می شود، هشدار داده می شه، اخطار داده می شود، به اونها توجه بکنن. وقتی که قرار ساخت سازی انجام بشه، تقاضاشون، مطالبهشون این باشه که ساخت ساز یک ساخت ساز خوب و مستحکم باشه.
آیه سعیدی، اگر... من همینجا میخوام ببخشید، جسارتاً بر اساس فرمایشات خود جناب عالی این سوال رو بپرسم چون اهمیت داره. مثلا موضوعاتی مثل اینکه در حریم رودخانه ها ساخت و ساز میشه، یا اینکه رودخانه ها لایروبی نمیشه، یا جنگل ها فرسایش پیدا میکنه، مشخصا بفرمایید آیا نظارت بر کار این موضوعات وظیفه سازمان مدیریت بحران هست یا نیست؟
ببین، مسئولیت رودخانه ها با وزارت نیرو.
پس وظیفه شما نیست که هشدار بدید؟
نه چرا، ما به عنوان هماهنگ کننده هستیم.
نه نه، ببینید قبل از اتفاق آقای سعیدی.
بله بله، سازمان مدیریت بحران به عنوان دستگاه عمل کننده که بره لایروبی رودخانه رو انجام بدهد، نه وظیفه‌اش نیست.
نه، منظورم این که شما باید،
سازمان مدیریت بحران وظیفه هماهنگی رو دارد.
خب این کار انجام شده؟
بله بله، تمام مستندات اون موجود هست، پیگیری‌هایی که داره انجام شده، و وزارت نیرو هم بنا به وسع و امکانات و اعتبارات و منابعی رو دارد، اقدامات خوبی رو انجام. ما 146,000 کیلومتر طول رودخانه‌های ما هست.
بله
خب بله، اون هم به میزان اعتبارات رو داشته، اقداماتش رو انجام داده، نیاز باشه اصلا جلسه گذاشته بشه، مصاحبه گذاشته، ما میگیم وزارت نیرو بیا گزارش رو بده، سازمان هواشناسی بیا گزارش رو بده، راهداری بیا گزارش بده.
بله.
نیروهای مسلح تو همین سیل چقدر اقدام کردن؟ مجموع بالگردهایی رو که نیروهای مسلح و خدمت شما عرض کنم هلال احمر داشتن، بیش از 60 بالگرد عملیات امداد هوایی رو انجام داد. خب اینها اقدامات خب بله، جاهای ایراداتی میگن، من نمیخوام رد کنم.
آقای سعیدی عزیز، من این اتفاقاتی که افتاد رو خب ماها رصد کردیم به عنوان اصحاب رسانه، میدونیم که واقعا چه کارهای بزرگی انجام شد. من سوالم عرض میکنم مشخصا این هست که یه مقدار از این حوادث قابل پیش بینی بوده، قاعدتا یه مقدار نتیجه ناکارآمدی مدیرانی بوده که در حوزه‌های مختلف کار می‌کردن، مثل همون بحث جنگل، مثل همون لایروبی و امثال اینا که من نام بردم شما پاسخ گفتید. من بازم مشخصا سوالم این هست که آیا سازمان مدیریت بحران باید به این سازمان‌ها تذکر می‌داده که جلوی فرسایش جنگل رو بگیرن، یا چرا لایروبی نمی‌کنن رودخانه‌ها رو، یا چرا ساخت و ساز انجام میشه یا نه؟ من بحث اجرایش رو کار ندارم.
جلسات مرتب برگزار کرده سازمان مدیریت بحران، هم تذکرات لازم را داده، پیگیری‌ها را انجام داده، و خدمت شما عرض کنم یه نکته به عنوان نمونه اون رو من خدمت شما عرض می‌کنم. شما قمرود رو اگه نگاه بکنید، خب این منطقه یک منطقه هست که الان تبدیل شده حالا به پارکینگ یا محل برمرور. چندین مکاتبه را سازمان مدیریت باران کرده که اینجا خطر هست.
خب ترتیب اثر داده نشده.
اصلا دستورالعمل داریم.
نه من سوال
هر کدوم از اینها مستنداتش موجود
ترتیب اثر داده نشده.